از آن هر روز گفته میشه که این بودجه در حدی است که بودجه نظامی 10 کشور بعد از آمریکا که بزرگترین بودجه نظامی رو دارن، اگر روی هم بریزیم هنوز از این رقم بودجه نظامی آمریکا کمتره.
بله.
و وقت در این لیست اینجا خیلی جالبه، بعد از آمریکا با 650-80 میلیارد دلار میرسیم به چین با 118 میلیارد. الان اختلاف هست بین صاحب نظران و مؤسساتی که روی مسائل کار میکنن. بعضی ها میگن سومین بودجه بزرگ جهان عربستان سعودیه.
بله.
و بعضی ها میگن چهارمین بودجه نظامی از آن عربستانه. حتی اگر اون سومین رو هم نپذیریم، عربستان یعنی بعد از چین و روسیه عربستانه که بودجه این کشور در خاورمیانه از بودجه نظامی قدرت‌های اروپایی مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آلمان خیلی بیشتره. و جالب اینجاست که به این مسئله شاید بعدم بپردازم که اینجا سوال پیش میاد که چرا باید با وجود چنین بودجه‌ای، چنین ارتشی که بودجه سوم چهارم جهان رو داره، چرا باید از بیرون لشکرکشی بشه به عراق و سوریه که ظاهراً در این نمایشی که ما این روزها شاهد هستیم با داعش بجنگد، که نشون میده که اگر عربستان سعودی درصد کوچکی از درستی در ادعاش وجود میداش، با این قدرت وحشتناک نظامی که جمع کرده میبایستی به تنهایی از پس داعش بر بیاد. چون سلاحایی که عربستان به ویژه در این چند ساله اخیر به دست آورده، اگر بیش از سلاحایی که آمریکا به عراق داد پیشرفته تر نباشه، حداقل در همون حد مدرن تر و پیشرفته تر هست.
های قلوی، دو تا مورد بسیار روشن است در این باره. یکی اینکه اولا تخصص اینها، انقدر آدم مطمئن، انقدر آدم متخصص ندارن که از این اسلحه هایی که میگیرن استفاده کنن، بنابر تجربه ای که در طول تمام این تاریخ عربستان ساخته موجوده، به نظر میشه اونجا داره انبار اسلحه میشه. و دیگر اینکه داعش یکی از فرزندان خودشونه. الان هم بحثایی که دارن میشن، کارشناسایی که دارن در این رابطه بررسی میکنن بودجه داعش رو، میگن که اون نفت و غیره و اینا یه مقدار کوچکی از اون بودجه است، ولی اصل بودجه داعش از دونیت هایی است که یا سهمیه هایی است که از عربستان یا از این شیخ نشین های خلیج فارس بهش پرداخت.
سپاسگزارم که به نکته بسیار پر اهمیت انگشت گذاشتید که دقیقاً در راستای گفتگوی منه. این نکته که گفتی در عربستان متخصص نداره و اونجا انبار اسلحه هست، دقیقا نکته من همینه.
بله.
یعنی همین، ما ایرانی ها تجربه تلخ مشابه داریم. یادمون هست که وقتی که 22 بهمن 57 شد و شاه رفت، ما چه ارتشی داشتیم، چه زرادخانه عظیمی داشتیم، چه دپوهایی داشتیم. اصلا باور کردنی بود که کشور یه بودجه تنخواه 10 میلیارد دلاری در اختیار اسلحه سازان آمریکایی قرار بده، بگه خودتون هر چه صلاح دیدید
بفرمایید،
بر ما هر وقت این پول کم شد خبر بدید، بیشتر بریزیم به حساب. یعنی این نوع حرکت رو شاید در جاهای دیگه جهان هرگز نمونه و مشابه نتونیم پیدا بکنیم. خب در همون زمان در ایران و آمریکایی‌ها بسیار نوشتن در این باره که بله ما این اسلحه رو دادیم، ولی نیروی انسانی لازم در ایران برای استفاده کردن از این اسلحه هنوز وجود نداره. یعنی که ما باید خودمون باشیم تا اینها رو به کار بندازیم.
بله.
ما ایرانی‌ها این تجربه رو داریم. الان میگیم چرا باید عربستان سعودی با 27 میلیون نفر جمعیتی که بیش از 40% غیر عربستانی هستند، این کشور به چه دلیل باید سومین یا چهارمین بودجه نظامی جهان رو داشته باشه؟ چرا این اتفاق افتاده؟ همین چند و چون این ما رو به بحثی که دارم میکنم نزدیک میکنه.
اونم با اون نوع سیستم حکومتی که اونا دارن که روی هرچی دیکتاتور سفید کردند و اجازه آموزش درست و صحیح ندارن مردم، چگونه میتونن یه همچین بودجه ای رو بگیرن استفاده کنن ازش؟
کاملا همینطوره. من شاید در بحثای گذشته گفتم خانم آمریکایی که الان حافظم کمک نمیکنه چه بگم، من به مصاحبهش در یکی از کانالهای تلویزیونی تماشا میکردم، این به دلیل که زن بود میره به عربستان تا خانه های مردم، تا حرمسراها، خانه های شازده ها میره، با همه مصاحبه میکنه، با مقامات، و نتیجه این تحقیقش در عربستان کتابیست که نوشته که کتاب فارسیش میشه حکومت شازده ها. در اونجا از نرخ بیکاری باور نکردنی به ویژه در بین جوانهای 18 تا 25 ساله که تا 40% میرسه، از میزان بالای بیسوادی، از کمبود بهداشت همگانی و از تفاوت طبقاتی غیر قابل باور بین کم درآمدها و پردرآمدهای اونجا حرف میزنه. اینا که اشاره کردم اینا ایندکس های توسعه اجتماعی اقتصادی کشوره. مسئله سیاسی به کنار، اونجا کی حکومت میکنه، کی دست بالا رو داره به کنار، مسئله این است که این کشور این اسلحه ها رو چرا گرفته، به چه مقصود گرفته. اگر شنوندگان یادشون باشه، شاید در گذشته نچندان دور من یک بار هم به این مسئله اشاره کردم که هیچ یادم نمیره وقتی که هیلری کلینتون وزیر خارجه بود، سفرهای بسیار به منطقه کرد، به ویژه به عربستان، از جمله یک سفری به عربستان کرد که مذاکرات طولانی مدت دو به دویی با ملک عبدالله کرد.
نانه.
همون روز در نیویورک تایمز میخوندم که در وقتی که اینا با هم صحبت میکردن، عبدالله دستور میده که تلویزیون سالانی که اینا نشستن شانه به شانه هم رو روشن کنن با صدای بلند، یعنی اینکه حتی اون افراد رژیم سعودی هم که به اصطلاح از شازده هستن اونها هم نشنون اینا چی میگن. خب این مذاکرات بیش از یک ساعت و نیم انجام شد. وقتی کلینتون از این ساختمان اومد بیرون، مطابق معمول خبرنگارها حضور بردن که باهاش صحبت کنن، پرسید چه گذشت، اظهاراتش هنوز یادمه. گفت که من به شاه عربستان تفهیم کردم، روشن کردم خطر بزرگ ایران رو.
بله.
در کمترین زمان بعد از این مذاکرات بود که ما شنیدیم که یک قرارداد 60 میلیارد دلاری اسلحه با آمریکا امضا شد که پشت سر اون اعلام شد که 30 میلیارد دلار هم برای مینتیننس، برای نگهداری و آموزش و قطعات یدکی اون 60 میلیارد دلار امضا شده. چندانی نگذشته بود که مقامات فرانسوی و انگلیسی سرازیر ریاض شدند و اونها هم میخواستن از این خان نعمت چیزی نصیبشون بشه، اونها هم قراردادهایی بستن. و شگفت این که عربستان در همون زمان ها با روسیه هم قرارداد خرید سلاح کرد، البته رقم پایین. خب اینا واقعا برای چی؟ کسی که همین ملک عبداللهی که اوباما از اون به عنوان شخصیتی که در تفاهم بین الادیان نقش بزرگی بازی کرده بود،
معلومه.
این واقعا نقشش چی بود؟ با هممون اظهارات خودش رو، اظهارات وزیر خارجش رو، اظهارات برادرزادهش بندر رو و دیگران رو شنیدیم. ما خوندیم که بندر تصمیم گرفته بود، بر این مسلمان بود که به هر نحوی شده باید تضاد با شیعه رو همگانی بکنیم و باید به قول خود عبدالله سر مار ایران رو، سر افکی رو بزنیم. این جمله از عبدالله نقل شده در رسانه‌های غربی، هممون شنیدیم. استراتژی این بود که باید سر این افکی رو زد، و برای اینکه زد چی کار باید کرد؟ باید کمپانی‌های اسلحه سازی، اولیگارشی‌های سلاح باید اسلحه بفروشند. اول باید نمایندهشون هیلری کلینتون و همگنان اون زمینه رو آماده بکنن تا اینا بلافاصله وارد کود بشن. اینی که این سلاحی که من میفروشم آیا اینا بلدن استفاده کنن یا نه، این که به چه دردشون خواهد خورد مهم نیست. مهم این هست که من این قرارداد رو امضا میکنم، با امضای قراردادی فرضاً برای ساخت 200 فروند هواپیما اینقدر 2500 تا 3000 تا شغل ایجاد میشه، من کف میزنم و پوز میدم به دولت، فخر میفروشم که باید تخفیف مالیاتی به من بدی، و از طرف دیگه میلیاردها دلار سودهای کلان به جیب صاحبان اصلی این کمپانی ها ریخته میشه. مهم نیست که یک قیصری یه بسوزه تا دستمالی نچیده اینها بشه. ممکنه حاضرن هزار تا قیصری یه بسوزه و حسابهای بانکیشون انبوه‌تر بشه تا این آپارتاید اقتصادی رو در سرتاسر جهان بتونن توسعه بیشتری بدن. حالا این چهارمین بودجه نظامی جهان که عربستان سعودی باشه، ببینیم الان چه نقشی داره بازی میکنه. و در رابطه با مذاکره با ایران، همین چند روز پیش مقاله از جروزالم پوست از اسرائیل اومد که رسانه های دیگه آمریکایی همون رو هی مرتب باز تکرار کردن که به نقل از وال استریت جورنال و منابع دیگه می‌نویسه که مقامات عربستان آشکارا نه ولی در ملاقات‌های خصوصی به اسرائیلی‌ها اعلام کردن که ما حاضریم به شما در حمله به ایران کمک کنیم.
بله
این خبر همین 7-8 روز پیش
بله تو سایت ها بود.
بله من هم در فیسبوک هم گذاشتم که در به جز اون چند مقاله دیگه که یکی از فعالترین این چهره ها بندر بن سلطانه که بهش میگم بندر بوش، به خاطر رابطه خیلی نزدیک دو به دوی که با جورج دبلیو بوش داشت که به مدت بیش از 20 سال سفیر عربستان در واشنگتن بود و روابط خانوادگی با هم دیگه داشتن، اون الان دشمن سوگند خورده شیعه و ایران، رهبری عملیات رو به عهده داشته حداقل تا مرگ عبدالله.